بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن های 329 10 552 و 329 10 553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف هستیم و بحث ما در باب اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری است و خدمت کارشناسان محترم دکتر محسنی و سرکار خانم دکتر هامانی هستیم. سرکار خانم هامانی، 3 سطح از پاسخگویی رو ما در مباحث قبلی مطرح کردیم که سطح اول پاسخ بودن خود ربات بود که در جلسه قبل خاطر شنوندگان عزیز هست که شما اصرار به این داشتید که بر اساس دیدگاه کارشناسان خود ربات هم میتونه پاسخگو باشه و خب اونجا به تفصیل به این بحث اشاره شد. در باب سطح دوم که برنامه نویس ها رو ما پاسخگو بدانیم، نظرات دکتر محسنی رو شنیدیم، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
قبل از این که حالا وارد سطح دوم از اخلاق هوش مصنوعی بشم، به بیانات رهبر اشاره میکنم. رهبر در دیداری که با رئیس جمهور و هیئت دولت داشتن بر لزوم تسلط کشور ما بر لایه‌های هوش مصنوعی تاکید داشتن و ایشون فرمودن که در مسئله هوش مصنوعی فقط بهره برداری از این امکانات امتیاز نیست، بلکه باید لایه‌های عمیق این فناوری رو ما بهش تسلط داشته باشیم و الان هم این لایه‌ها دست دیگرانه. در واقع این لایه‌هایی که رهبر می‌فرمایند یکی از مهمترینش همین بحث‌های مبانی اخلاقی و فلسفی هوش مصنوعی هستش که در واقع میدونیم الان کشورهای صاحب تکنولوژی مدرن برای در صدر بودن در جهان در رقابتن و در واقع این رهبری علم و فناوری براشون در واقع یک دغدغه شده و یکی از پارامترهای مهمم برای قرار گرفتن در این شاخصها و معیارهای جهانی داشتن یک قانون هوش مصنوعی مستقل و متقنه که در واقع مطابق با اون نیازها و فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی باشه،
که در سند ملی هوش مصنوعی که عرض کردیم مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است، در چشم‌انداز اون افق 1412 ظاهرا برای جمهوری اسلامی ایران افقی است که باید در این عرصه صاحب نظر باشه و خلاصه نسبت به کشورهای دیگه پیشران. بله
بله، همینطوره. در جلسه قبل هم که همین الانم هم جناب دکتر محسنی اشاره کردن، ما نسبت اخلاق رو با هوش مصنوعی در 3 سطح طبقه بندی کردیم. نمیتونیم بگیم 3 روی کرد، در واقع 3 سطح هست که این طبقه بندی در بندهای قانون اتحادیه اروپا هم بهش توجه شده و ناظر به هر طبقه میبینیم قوانین خاصی اتخاذ شده. ما اون طبقه اول رو مطرح کردیم که اینکه آیا هوش مصنوعی قانونی تصویب بشه برای خود هوش مصنوعی، چون ما معتقدیم که به خود مختاری و تصمیم سازی رسیده، هرچند نه در مقام در واقع ما اگر حسن فعلی و حسن فاعلی رو در نظر بگیریم، از نظر حسن فاعلی شاید نتونیم بهش اخلاق منتسب کنیم، باید و نباید منتسب کنیم، ولی از نظر حسن فعلی ما میتونیم بهش بایدها و نبایدها رو منتسب کنیم و براش اخلاق تعریف کنیم. این رو به طور مفصل جلسه قبل بهش پرداختیم. در سطح دوم که در واقع اخلاق رو برای طراحان و توسعه دهندگان هوش مصنوعی در واقع تنظیم میکنیم، در این سطح باید هم در مرحله طراحی و هم در مرحله توسعه و هم در مرحله کاربرد باید نظارت صورت بگیره که از نظر اخلاقی اون طراح و اون توسعه دهنده باید در واقع به یک قانونی پایبند باشه و این طور نباشه که هر جور استفاده با هر روی کردی نسبت به این ابزارها داشته باشه. تو بررسی قانون هوش مصنوعی در واقع قانون اتحادیه اروپا در واقع میبینیم اونجا با سطح بندی میشه. یک سطح همین ناظر به توسعه دهنده هاست، توسعه دهنده های داخلی در اتحادیه اروپا، یک سطح ناظر به کاربرانه و یک سطح هم ناظر به توسعه دهنده های کشور ثالث هست. حتی اونها برای کشورهای ثالث هم که این فناوری ها رو توسعه میدن قانون جداگانه در بندهای قانون اتحادیه اروپا لحاظ کردن.
پس به نظر میرسه در این سطح ما اختلاف نظری مشاهده نمی کنیم، یعنی همه اون کسانی که در این زمینه کارشناس هستن قبول دارن که این سطح باید خلاصه محل پاسخگویی باشه، یعنی برنامه نویسان نمیتونن هر طور که مایل هستن خلاصه برای هوش مصنوعی یا ربات ها تصمیم بگیرن و بعد اگر اتفاقی افتاد بخوان شانه خالی بکنند و پاسخگو نباشن.
بله اتفاقا تو سند یونسکو هم که انشالله بعدم مفصل ما بهش میپردازیم تاکید شده که حتما باید این نکته مورد توجه قرار بگیره.
تشکر میکنم از سرکار خانم هامانی و شما شنوندگان محترم که کماکان ما رو دنبال میکنید، بخشی رو میشنویم و خدمت کارشناس برنامه خواهیم.
دستگاه‌های ما الان دستگاه‌های مختلف ما نظامی و غیر نظامی از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، برابرداری میکنن، اما این ما رو فریب نده. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست، لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد، اون لایه‌ها دست دیگرانه.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و به بحث اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانون‌گذاری با حضور کارشناسان محترم جناب دکتر محسنی و سرکار خانم دکتر هامانی پردازیم. آقای دکتر محسنی، در باب سطح دوم از پاسخگویی که ناظر برنامه‌نویسان باشه اشاره فرمودید هر دو بزرگوار که اتحادیه اروپا قوانین رو در این باب وضع کرده و طبیعتاً برنامه‌نویس باید پاسخگو باشه. ما در باب سطح اول در جلسه قبل مبانی دینی خودمون رو محل بحث و بررسی قرار دادیم و بر اساس اون دو بزرگوار دو نظر متفاوت داشتن. در این باب اگر بخوایم هم وضعیت قوانین کشور خودمون و هم دیدگاه اسلام رو بر اساس مبانی دینی بدونیم خوشحال میشم از نظر شما استفاده بکنیم.
بحث اخلاق و هوش مصنوعی خب خیلی مهمه. اخلاق و مکاتب اخلاقی مختلفی ما در سطح دنیا داریم. خب مکاتب مفصل حالا اونجا باید بحث بشه، بحث لذت گرایی هست، بحث کمال گرایی هست، بحث قدرت گرایی هست، بحث قرارداد گرایی هست. به بیان کلی تر مکاتب اخلاقی به دو دسته تقسیم میشن، مکاتب واقع گرا و مکاتب غیر واقع گرا. خب اینا سر جای خودش باید مفصل بحث بشه، حالا تبیین بشه و واسه مربوط به مباحث فلسفه اخلاق میشه. خب شما بر نظر کدوم مکتب میخواید برای اخلاق هوش مصنوعی در نظر بگیرید نتایج فرق میکنه. ما که مکتب اون مکتب حق اسلام هست و بنابراین ما میتونیم یک نظر اخلاقی در حوزه هوش مصنوعی مطرح کنیم، همونطوری که غربی ها با مبانی اخلاقی خودشون دارن کدهایی رو می نویسن. ما این سند رو بررسی کردیم، این سند اخلاق هوش مصنوعی یونسکو بر مبنای قراردادگراییه. قراردادگرایی جزء مکاتب غیر واقع گراست، خروجش میشه نسبی گرایی و پولارالیسم و کثرت گرایی که سر جای خودش مفصل باید تبیین بشه. اما بنابراین اندیشه اخلاق اسلامی و مکتب اخلاق اسلام به خصوص اندیشمند معاصر ما آیت الله مصباح یزدی، ما به یک ایده رسیدیم که در حوزه اخلاق هوش مصنوعی میتونیم این ایده رو بدیم. مهندسینی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن باید ناظر به ارزش‌های اخلاق اسلامی برنامه بنویسند، الگوریتم‌ها رو استفاده کنن. شاید بگین که چه ارتباطی داره؟ خدمتتون این نکته رو بگم، الگوریتم ژنتیکی تو هوش مصنوعی هست بر مبنای مکتب داروینیسمه که تکاملگرایی به صورت تصادفی انتخاب میکنه. ببینید اونا از میخوام بگم که این گریزو بزنم که نگیم که این اندیشه خیلی خامه و یا برخی که با این فضا دورن فکر کنن که ما چه ربطی داره اخلاق که یک حوزه علوم انسانیه چه ربطی داره به حوزه مبانی فنی مهندسی. اونا اومدن از مبانی اندیشه خودشون رو تسری دادن به بحث فنی مهندسی. ما میتونیم بنابر ارزش‌های اخلاقی خودمون که کمالگرا هستیم و نظریه قرب الهی که حضرت استاد مصباح مطرح میکنه بر اساس این برنامه نویسی کنیم که اینجا نیازمند است یک مهندسین و اندیشمندان علوم انسانی کنار هم جمع بشن، هم افزایی کنن در این حوزه، به ابداع نظر و بپردازند و بتونیم انشالله یک هوش مصنوعی داشته باشیم که در راستای ارزش‌های اسلامی باشه و کمترین آسیب و خطر برای انسان در جامعه اسلامی باشه.
سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید و به خوبی با بیان دو مکتبی که میتونه مؤثر باشه در این زمینه دیدگاه صاحب اسلامی رو مطرح کردید. تشکر میکنم از شما و از شما شنوندگان محترم. بخشی رو بشنویم و خدمت سرکار خانم هامانی خواهیم بود.
نخل جوون من تویی که میتونی ثمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
کماکان با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. سرکار خانم هامانی، این نکته مطرح شد که ما بر اساس مکتب دینی لازم هست که از حیث اخلاقی ورود پیدا بکنیم به هوش مصنوعی و صرفا با نگاه فنی به این مقوله نگاه نکنیم. شما آیا در این باب و اون دیدگاهی که از مرحوم آیت الله مصباح مطرح شد این دیدگاه رو میپذیرید؟
بله، مهمترین هدف جامعه اسلامی هم تأمین زندگی مطلوب دنیوی و هم سعادت ابدی. ناظر به بحثی که جناب دکتر محسنی فرمودن و دیدگاه برتر رو به نوعی دیدگاه علامه مصباح معرفی کردن، دیدگاه ایشون در بحث اخلاق برای انسان در واقع غایت‌گرای قرب الهی هست. یعنی در واقع اون غایت رو رسیدن به قرب الهی تعریف میکنن. گروه پژوهشی ما اومدن بر اساس همین دیدگاه علامه مصباح و با استناد به آثار ایشون گفتن خب در مورد یک ابزار هوشمند ما چه رویکرد اخلاقی رو میتونیم، چه مکتب اخلاقی رو میتونیم تعریف کنیم که در واقع در این مکتب گنجانده بشه. و حالا بحث مفصلی روی موضوع مطرح شد و اون رویکرد جامعه‌ای رو که میتونیم ناظر به بحث‌های علامه مصباح در بحث اخلاق مطرح کنیم غایت‌گرایی معد کمال هست. یعنی ما ابزارهای هوشمند رو در واقع به یه قابلیتی در نظر بگیریم که باعث رشد عقلانیت اجتماعی و رسیدن انسان به اون اهداف عالیه در واقع ابدی باشه. میدونیم که در واقع اکثر تکنولوژی ها وقتی متولد میشن بیشتر اغلب مردم توجهشون به ارزش های ابزاری و اقتصادیه و کمتر به ارزش های اخلاقیش توجه میشه. مثلا اولین بازی شطرنجی که در واقع طراحی شد و طرف انسان یه ابزار هوشمند بود که با انسان بازی میکرد، این مبناش سودگرایی بود و هدفش رو برد قرار داده بودن. اینکه در این بازی هر کس ببره این امتیازه و این سوده. این باعث شده بود که این ابزار هوشمند ترفندهایی رو به کار ببره که به هر وسیله‌ای به این برد برسه، به این هدف برسه. بعد مشاهده کردن دیدن که در واقع این چون بر مبنای سودگرایی تعریف شده، خیلی جاها خیلی رفتارهای غیر اخلاقی انجام میده که به این برد برسه. و این بود که در واقع اونها به این نتیجه رسیدن که سودگرایی صرف نمیتونه مبنای مکتب اخلاقی باشه.
هدف وسیله رو توجیه نمیکنه.
بله.
در واقع
و به قراردادگرایی و یا وظیفه‌گرایی و مکتب های دیگه روی آوردن الان تو بحث قانونیشون.
تشکر میکنم از پاسخ دقیق شما و شما شنوندگان. کماکان برنامه برمدار قانون رو دنبال میکنید و ما خدمت کارشناسان محترم در باب اخلاق هوش مصنوعی هستیم.
اگر شما نتوانید لایه های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبها و قدرت طلبای دنیا. یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد، اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید. خودتون باید برسید به فناوری های عمیق و ژرف این مسئله.
با برنامه برمدار قانون از شبکه سراسری رادیو معارف خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بحث اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری با حضور دو تن از کارشناسان محترم این حوزه، سرکار خانم دکتر رضوان هامانی محقق و پژوهشگر فلسفه فیزیک و کوانتوم و جناب دکتر اسلام المسلمین دکتر حمید محسنی محقق و پژوهشگر حوزه علوم شناختی و هوش مصنوعی هستیم. تا جناب دکتر محسنی، سه سطح از پاسخگویی رو برای هوش مصنوعی ما مطرح کردیم، به دو سطح پرداختیم. سطح سوم پاسخگو بودن کاربران با نحوه استفاده از این هوش مصنوعی و ربات هاست. خوشحال میشیم مبانی مختلف رو در این باب هم بشنویم.
سطح سوم حالا به بیان سرکار خانم هامانی و از منظر بنده رویکرد سوم میتونه باشه، فقط منحصر به کاربران هم نمیشه. حالا من تعریف میکنم اخلاق در رویکرد سوم، هرچند دیدگاه دومم خیلی مهم بود و باید به لحاظ فنی مهندسی ما در این حوزه تحقیقات انجام بدیم، به نوعی رویکرد دومم ذیل همین رویکرد سوم میگنجه. یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها در برنامه نویسی به کارگیری الگوریتما، تولید و استفاده از هوش مصنوعی چه باید و نبایدها و ارزش‌های اخلاقی را می‌بایست مد نظر قرار بگیرن. بس اینجا فقط به کاربر که اون محصول نهایی استفاده می‌کنه اختصاص پیدا نمی‌کنه. برنامه نویس رو شامل میشه شرکت‌ها، مهندسین، سازمان‌ها، دولت‌ها و همه جوامع رو شامل میشه. کاربر اگه بگیم فقط اون استفاده کننده نهایی محصول، بیشتر این معنی به ذهن میرسه، ولی نگاه ما در اینجا شمول بیشتری داره. همه نقش آفرینان حوزه هوش مصنوعی باید ما ببینیم که چه ارزش ها و باید ها و نباید های اخلاقی باید رعایت کنن.
یعنی پس در واقع با این نگاه شما دو رویکرد یا دو سطح رو باید بررسی کنیم. یک رویکرد خود هوش مصنوعی، رویکرد دوم
احسن اگه بخوایم جنبندی از این نگاه کنیم، برای اون که تبیین بود اونو ما ستا رو باز کردیم. الان بله میتونیم در ناظر به دو رویکرد یا دو تا سطح ما وارد بحث اخلاق هوش مصنوعی بشیم. چون اخلاق هوش مصنوعی میگی، چون یکم اخلاق تو حوزه انسان ما خیلی خوب میشناسیم، باید و نبایدهایی باید رعایت کنه، ولی این که اخلاق میاد رو فناوری یکم ممکنه غلط انداز باشه، اینو ما باید توضیح بدیم. اخلاق اینجا رفته روی هوش مصنوعی، بیشتر ناظر به این که در اسناد بین‌المللی ناظر به این است که انسان‌ها و بازیگران و نقش آفرینان حوزه هوش مصنوعی چه بایدها و نبایدها و ارزش‌های اخلاقی رو در حوزه الگوریتم، برنامه و استفاده از داده اینا باید مورد نظر قرار بگیرن، که اینجا میتونیم وارد بحث بشیم. اینجا خب بنابر رویکردهای مختلف که مکاتب اخلاقی مختلفی داریم، من در بحث قبلی اشاره کردم، دیدگاه‌ها متفاوت میشه. یه اون میشه مکتب قراردادگرایی. یعنی چی؟ میگه ما انسان‌ها دور هم جمع میشیم، میگیم فلان فعل خوبه، این دیگه از این به بعد میشه خوب، این میشه مکتب قراردادگرایی. خیلی توز. یا بعضی احساسگرایی هستن، ما مثلا این تو بحث غذاها خیلی بیشتر قابل ملموسه، تقریب بزنین خدمت عرض کنم، میگه من از این فلان غذا خوشم میاد، پس این میشه ملاک خوبیه، خوب بودن این غذا. اما بنابر مکاتب اخلاقی واقعی گرایی که اقسامی دارن و نظریه اسلام که مکتب واقعی گرایی هست و کمال گرایی قایت گرانه است، باید و نباید های ارزش های اخلاقی یه معنای متفاوت تری به خودشون میگیرن.
تشکر میکنم از نکاتی که فرمودید و از شما شنوندگان محترم که کماکان ما رو در برنامه برمدار قانون دنبال میکنید. بخشی رو بشنویم و نکات کارشناس محترم دیگه برنامه سرکنم خامانی رو خواهیم شنید.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید
و یا با شماره تلفن های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
کماکان با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و بحث ما اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانون‌گذاری است. سرکار خانم هامانی، دیدگاه شما رو هم در باب سطح سوم از پاسخگویی و که مشخصا پاسخگویی کاربران باشه خواهیم شنید.
ببینید اخلاق برای کاربران شامل اون آیین‌نامه‌های رفتاری، استانداردها و فرایندهای صدور گواهینامه برای کاربران در استفاده و مدیریت سیستم‌های هوش مصنوعی. این کاربران اعم از افراد حقیقی و حقوقی هست، یعنی شرکت ها. من فکر میکنم توضیح رو که جناب دکتر محسنی تو این قسمت دادن یه مقدار با مبحث قبلی که اخلاق برای طراحان و توسعه دهندگان هست خود خلط شد. یعنی در واقع اونجایی که فرد متصدی امر توسعه و ارائه ابزارهای هوش مصنوعی یه سری مباحث اخلاقی و در واقع احکام قانونی برش بار میشه، اونجایی که در واقع در مقام کاربر هست و میخواد از این ابزارها استفاده کنه یه سری مباحث اخلاقی و قانونی دیگه باید برش در نظر گرفت. در واقع اگه بخوایم یه مثال محسوس بزنیم، ابزارهای هوشمند قدرت یادگیری دارند و این در مواجهه با محیط و کاربران میتونه آموزش ببینه. این اگر استفاده غلط کاربران از این ابزار هوشمند داشته باشه میتونه تأثیرات مخربی بر اهداف اون ابزار هوش مصنوعی طراحی شده داشته باشه. مثلا چند قبل یک ابزار هوشمندی طراحی شده بود برای در واقع چت کردن با خانم ها و در واقع همدم، یه جور همدم مجازی محسوب میشد، اما در اثر استفاده غلط از این ابزار بعد از یک مدت دیدن این هوش مصنوعی داره از الفاظ خیلی زشت استفاده میکنه، طوری که مجبور شدن که این ابزار رو دیگه کلا خاموشش کنن. یعنی میگم چون که از محیط تأثیر میگیره و چون قدرت یادگیری داره، بنابراین باید یه قانونی در استفاده ازش باشه و یا یعنی اینکه برای گروه سنی های مختلف و گروه های مختلف باید محدودیت های قائل شد. همینطور هم تو بررسی که ما روی قانون اتحادیه اروپا داشتیم، این محدودیت ها برای گروه های سنی مختلف، افراد مختلف کاملا مشخص شده و تعیین شده بود.
تشکر میکنم از سرکار خانم هامانی و نکاتی که فرمودن. بخشی رو بشنویم و بعد انشالله نکات پایانی کارشناسان محترم رو خواهیم شنید.
بر مدار قانون،
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به جمع‌بندی دیدگاه دو کارشناس محترم در این بخش پایانی خواهیم پرداخت. جناب دکتر محسنی، نکات پایانی شما رو خواهیم شنید.
به نظر حالا ناظر به نکته‌ای که سرکار خانم دکتر هامانی فرمودند، بحث من نه خلط بین دو تا بحث نشد. اونجا هم که کاربر مهندسین میخوان برنامه نویسن، باید چه برنامه بنویسن؟ این برمیگرده که رابطه انسان دیگه، یعنی ما انسان رو موجود مختار میدونیم، باید تو هوش مصنوعی یه برنامه بنویسه که ارزش‌های اخلاقی رعایت بشه، که این برمیگرده هم رو میره رو مهندس یا برنامه نویس که اون میتونه اونو اعمال کنه درون هوش مصنوعی. به نظرم اشتباه نشد این دوتا.
نه، بحث من این بود که توسعه دهندگان و کسانی که اینها رو در واقع ارائه میدن به جامعه، خب توی سطح دوم در واقع جای میگیرن.
یعنی سطح دوم،
بله، یعنی شما سطح سوم، یعنی تو بس کاربران.
نه دیگه، من منظورم بازیگران هوش مصنوعی دیگه اهمه دیگه، هر کی که دخیل به نوعی از این استفاده میکنه باید یه سری ارزش‌های اخلاقی رو رعایت کنه.
بله، ولی خب تو سطح بندی
کسی از قلم نمیافته دیگه. یه موقع میشه اون استفاده کننده نهایی مثل منی که از چت جی پی تی، حالا به بحث مثالام بزنیم که عینی تر بشه برای شنوندگان ارتباط برقرار کنن، این که بحث سرقت ادبی خیلی بحث الان مطرحیه که از این چت جی پی تی که میان که الان شما میبینی تبلیغاتی داره مفصل مثلا داره انجام میشه که شما بیا 20 روزه مقاله بنویس، پایان نامه بنویس، اینا آیا اینا قانونی ما باید وضع بشه یا نه؟ یعنی شما اینو، من ایشالله اگه وقت شد مفصل توضیح بدم، شما میایید اینو تبلیغ میکنی، این معناش میدین یعنی چی؟ یعنی شما بیایید میگه که آقا 20 روزه مقاله بنویس یا 20 روزه پایان نامه بنویس، این بلند مدتش میدونی یعنی چی؟ یعنی 20 سال آینده، 10 سال آینده ما یه سری انسانهای دارای مدرک مهندسی دکتری داریم بی‌سواد. یعنی چی؟ به بیان دیگر هوش مصنوعی قوی تر از انسان شده به سطح علمی.
خیلی هم داره رونق پیدا میکنه این روزها.
بعد اینجاست که باید قانون گذاری که این برنامه مختص به واسه قانونه اینجا بیاد. الان تو دنیا، در سطح دنیا و دانشگاه دنیا مطرحه که حتما باید یه سری قوانینی بذارن که چه جوری از این چت جی پی تی استفاده میشه. ما نمیخوایم من کنیم ها، این برداشت نشه، ولی اینکه استفاده درست کنیم که آسیباش کم بشه.
خب الان برنامه‌های طبیعی شده که میتونن تشخیص بدن مقاله رو یک هوش مصنوعی نوشته یا یک انسان. اونم باز طراحی شده.
اینا همه ضرورت قانونگذاری رو نشون میده و اینکه الحمدلله اقناعاتی هم داره میشه. خانم هامانی، نکات پایانی شما رو هم بشنویم و بعد انشالله بقیه مباحث رو در جلسه آینده خدمت شما خواهیم.
بله، جنبندی اگه بخوایم از مطالب داشته باشیم، در واقع میبینیم که فناوری ها همیشه ریشه در اون فرهنگ، باورها و اعتقادات سازندگانشون دارن و در واقع اهداف سرمایه گذاری خودشون رو دنبال میکنن و امروز هم ما شاهد هستیم که این عمده تکنولوژی در دست کشورهای آمریکایی و اروپایی است. برای اینکه ما بتونیم در واقع سهمی داشته باشیم در این کارزاری که هر کس به نوعی به دنبال رهبری هوش مصنوعی در دنیاست، طبق تأکیداتی که رهبر فرمودن، ما باید از این فرصت چند ساله در آینده استفاده کنیم تا بتونیم ما خودمون رو در واقع در دنیا تثبیت کنیم. همونطور که رهبر گفتن که اگر شما بخواید تعلل کنید، مثل همون انرژی اتمی که اونها یه سازمان انرژی اتمی تأسیس میکنه و ما رو مجبور میکنه که از قوانین اونها پیروی کنیم. در واقع فکر میکنم این قانون هم که اتحادیه اروپا با این حجم گستردگی و توانایی ارائه داده، با هدف این هست که این قانون خودش رو جهانی کنه و تمام کشورها رو ملزم به تبعیت از قانون خودش
تحت سلطه خودش بگیره. تشکر میکنم از کارشناسان محترم جناب دکتر محسنی و سرکار خانم هامانی و شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه رو همراهی کردید. ما در این برنامه به سطح دوم و سوم از پاسخگویی هوش مصنوعی که مشخصا ناظر به برنامه نویسان و کاربران بود پرداختیم و به بیان مکاتبی که از این منظر ما رو کمک میکنند که به قانونگذاری در این عرصه ها بپردازیم. دو مکتب مشخصا مطرح شد، مکتب غیر واقع‌گرا و مکتب واقع‌گرا، که طبیعتا مکتب واقع‌گرا به مبانی دینی ما نزدیکتره و از این منظر ما لازم هست ورود پیدا بکنیم و از حیث اخلاق و هوش مصنوعی قوانین رو تدوین بکنیم و امیدواریم انشالله با این مباحث کارشناسی که صورت میگیره قانونگذاران ما بتونند از این منظر ورود مناسبی داشته باشند. تا برنامه آینده که ما به ادامه مباحث اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری خواهیم پرداخت، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام تو من سر بلند زمینم، به نام تو من سر فراز زمانم،
به نام تو من سر فراز زمانم،
به یمن تو ای زادگاه دلیران، من امروز بر قله آسمانم، تو را می ستایم که بر اوج عزت همیشه تو را چشم تاریخ دیده،
همیشه تو را چشم تاریخ دیده،
حدیث وفا بود و مهر و مروت هر آن قصه ای که از تو دنیا شنیده، تو را قبله معرفت مهد غیرت، تو را می ستایم که جان از تو دارم، به چشم جهانگر عزیز و بزرگم، نشان از تو دارم، نشان از تو دارم، شد آینه راد مردان تاریخ، شکوه شگرف دماوند ایران، نشانی ز بیتابی عاشقان است، تپش های امواج اروند ایران.
تغییرات جدول پخش برنامه های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.